أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث ما میرسه مقدمه آخر در بحث مشتق، یعنی مقدمه ششم. دیگه بعد از اینشون وارد بحث اقوال و ادله و اینها میشه. ششمین مقدمه که مطرح میکنه در این بحث این هستش که راجع به اصله، که آیا اگر ما فرض کنید دلیلی نداشتیم در این مسئله که آیا مشتق وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل یا اهم موضوع و من قضا عنه المبدأ، فرض کنید ادله تمام نبود، حالا ادله رو بعدن بررسی میکنیم، آیا بعد از این که ادله تمام نبود فرض این میشه که ما شک میکنیم در این که موضوع لا مشتق چیه؟ اصل لفظی یا اصل عملی وجود دارد که تکلیف ما رو مشخص کند یا نه؟ اصل لفظی برای چی؟ برای اینکه موضوع له رو به ما نشون بده که بگی آقا اینجای موضوع له چیه. در موضع شک، وقتی شک داریم تو هر لفظی بگیم مثلا اصل این است که موضوع له فلان هست، یعنی همچین ویژگی دارد، داریم همچین اصل لفظی یا نداریم. یا بعد از اون اگر فرض کنیم اصل لفظی نداریم، به لحاظ حکم فقهی اگر مثلا مولا گفت اکرم کل عالمن، موضوع حکمش روی مشتقی قرار داد، ما نسبت به کسی که من قضا عنه المبدأ هست، یعنی قبلا عالم بوده الان عالم نیست، شک میکنیم آیا این حکم ثابت است یا ثابت نیست. چه اصل عملی اینجا جاری میشه؟ آیا اصل عملی وجود داره یا وجود نداره؟ این دوتا مرحله رو ایشون میخواد بحث کنه. ابتدا راجع به موضوع له که آیا اصل لفظی هست که موضوع له رو تعیین کنه یا نه، و دوم راجع به حکم فقهی در جایی که مشتق موضوع یک حکم فقهی قرار میگیره، یا حالا حکم مولوی، هر مولایی، مولای عرفی هم حتی فرق نمیکنه، قرار میگیره که اونجای اصل عملی وجود دارد که تکلیف ما رو در اون حکم مشخص بکند یا وجود چی ندارد. این دو مرحله دوشون باید بحث کنه. در مرحله اول میگه هیچ اصل لفظی در مسئله مشتق وجود ندارد که ما وقتی شک کردیم و دلیلی بر وضع مشتق برای خصوص متلبس بالفعل یا اعم نداشتیم، ما به اون اصل لفظی مراجعه کنیم. دو تا اصل رو البته آقایون گفتن که این دو تا اصل رو مرحوم مصنف اینجا مطرح میکنه و هر دو رو رد میکنه. یک اصل رو اصل عدم ملاحظه خصوصیت گفتن. گفتن ما شک داریم که آیا واضع وقتی لفظ مشتق رو وضع میکرده خصوصیت تلبس بالفعل رو لحاظ کرده یا نه لحاظ نکرده و معنای لفظ رو برای معنای عام بس کرده. درسته؟ ما بیایم بگوییم که اصل بر این است که واضح اون خصوصیت رو لحاظ چی نکرده است، یه همچین اصلی. در تعریف این اصل که این اصل چی هستش، آقایون اصولیون دو جور گفتن. بعضی ها مثلا مرحوم شهید صدر اگر اشتباه نکنم و اینها، این اصل رو با بعضی از محشین خود کفایی خودمون اینا آمدن گفتن این اصل منظور استصحاب عدمه، یعنی استصحاب عدم خصوصیت هست. این قبل از وضع خصوصیت در نظر گرفته نشده بود، بعد از وضع شک میکنیم خصوصیت در نظر گرفته شده است یا نه، استصحاب عدم میکنیم، این رو استصحاب گرفتن. در حالی که اصلا استصحاب در اینجا جاری چی نمیشه، چون ما گفتیم مقاممون تشخیص موضوع له، استصحاب کاری به تشخیص موضوع له نداره. بعدم که مرحوم مصنف میگه این اصل حجت نیست، گفتن خب به خاطر همین گفتن این اصل چون استصحابه پس حجت در اینجا حجت نیست، اینجور اومدن تعبیر کردن. اما به نظر میاد این نیست اصلا، بس اصل لفظیست. ایشون میخواد بگه آقا اصول لفظیه ای ما داریم که تکلیف لفظ رو مشخص میکنن، مثلا اصالت الظهور، مثلا اصالت الاطلاق، مثلا اصالت العموم، اینا اصول لفظیه هستن، کاری به مقام عمل چی ندارن در حکم شرعی. اینا دارن موضوع رو مشخص میکنن که مراد از موضوع حکم چی هستش. این جور اصولی ایشون میگه در اینجا نیست. بعد وقت مثال میذاره برای اینها به چی، اصل عدم خصوصیت. منظور از این اصل چیست؟ یک اصل عقلایی باشد که عقلا بگن اگر شک کردی بین این که مولا در موضوع له خصوصیتی لحاظ کرده است یا نه، بگو اصل بر این است که به خصوصیت لحاظ چی نکرده است. مثل که اوغلا میگفتن اگر شک کردی آیا مولا متکلم معنای ظاهری لفظ رو اراده کرده یا خلاف ظاهر رو اراده کرده، بگو ایشالله که ظاهر رو اراده کرده، خلاف ظاهر رو بهش توجه چی نکن. این میشه اصل لفظی، اصل لفظی اوغلایی. این اصل عدم ملاحظه خصوصیت یه همچین ماهیتی داره، ماهیتش اصل لفظیه، ماهیتش اصل عملی نیست که بعضی از آقایون گفتن اشتباه گفتن. اما خیلی های دیگه اینجا این اصل رو همینجوری به صورت مثلا مثل آقای مشکینی دیگران، مرحوم حکیم اگر اشتباه نکنم تو حقایق الاصول، ایشون اومده اصل رو به صورت لفظی معنای کرد یا اصل اوغلایی کاملا معنا کرد که اوغلا میگوین وقتی که شما شک داشتید در این که موضوع نه درش خصوصیت لحاظ شده یا نشده، اصل در این است که خصوصیت لحاظ نشده اگر خلافش ثابت بشه، یا همچین اصلی. ایشون میگه این اصل جاری نمیشه. حالا پس ماهیت این اصل رو اول بدونیم، بعد حالا اشکال مرحوم مصنف به این است. دو تا اشکال بهش میکنه، یک اشکال سلمنایی و اشکالی که برفرض بپذیریم این اصل فی حد نفسه جاری میشود و دلیل دارد، این استش که میگه معارض داره. چون همونطور که اصل بر عدم ملاحظه خصوصیت هست، اصل بر عدم ملاحظه عمومیت هم هست. اصل عدم ملاحظه خصوصیت با اصل عدم ملاحظه عمومیت با هم تعارض میکنه، تعارضا هیچ کدوم هم ترجیح ندارن، تساقطا اینا تساقط میکنن، ما دستمون از اصل چی میشه در اینجا خالی میشه، باز نمیدونیم چی کار بکنیم در موضع شک. این اولا. ثانیا ایشون میگه که حالا اصلا خود این اصل فی حد نفسه جاری شدنی نیست. چرا؟ چون گفتیم این اصل ماهیتش قرار بود چی باشه؟ اصل اوغلایی باشه، اصل لفظی اوغلایی باشه دیگه. اوغلایی همچین اصل ندارن که بگن که آقا اگر شما شک کردید که واضح در موضوع له خصوصیتی رو لحاظ کرده است یا اون خصوصیت رو لحاظ نکرده و لفظ رو برای معنی عام بس کرده، اصل برای این استش که تو بگو خصوصیت رو لحاظ نکرده و برای معنی عام بس کرده. این کدوم اصل؟ این کجا اوغلایی هم چه حرفی رو میزنه؟ سیره اوغلا هست، عمل اوغلا هست، ما یه همچین چیز اصالت و ظهور داریم. اوغلا میگوین یعنی یک نفسی دو پهلو بود، یه پهلوش 80% احتمال داشت ظاهر بود، یه پهلوش 20% احتمال داشت خلاف ظاهر بود، تو به احتمال خلاف ظاهر توجه نکن، کلام و لفظ رو حمل بکن بر اراده معنای ظاهر. این اوغلا اینو میگن، این بلوجدان ما میبینیم تو مکالمات و محاوراتشون و تفهیم و تفاهمشون این اصل جاری و ساری است. اما کجا ما اصل داریم که اگر یک واژه‌ای شما شک کردید که لفظ رو برای معنی عام وضع کرده یا برای معنای خاص که یکی از افراد اون عام است و خصوصیت درش لحاظ شده، به عبارتی شک کردید در این که آیا خصوصیت اون خاص رو لحاظ کرده در موضوع له یا لحاظ نکرده، تو بگو خصوصیت رو لحاظ نکرده. کجای همچین چیزی ما یه همچین اصلی از اوغلا تا حالا نشیده بودیم که الان شما دارید میفرمایید؟ پس یه همچین اصلی نیست. بعضی ها اشکال دوم مرحوم مصنف رو اینجوری معنا کردن، یعنی گفتن ایشون بخواد بگه اوغلا یه همچین اصلی ندارن، این اصل پایه‌ای نداره، یه اصل بی اساسه. تا چه رسه بخواد به این که بگیم جاری بشه، بگیم معارضه هم میکنه. اولا که جاری نمیشه، ثانیا اگه هم جاری بشه معارضه میکنه با اصل عدم ملاحظه عمومیت. اینجا به نظر میاد حرف اشتباهی، یعنی تو تفسیر عبارت مصنف این اشکال دومشون اینجور معنا کردنش که مثل اگر اشتباه نکنم مرحوم حکیم توی حقایق اصولشون اینجور معنا کردن، این اشتباهه. چرا؟ به خاطر اینکه دقت بکنید، مرحوم مصنف تو عبارت میگه لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع له، هیچ دلیلی بر اعتبار این اصل در تعیین موضوع له نیست. نمیگه لا دلیل علی اعتبارها، این توجیه که شما آوردید معناش این استش که توجیه برای این است که این مطلقاً اعتبار ندارد تو هیچ جهتی، نه در تعیین موضوع له نه در تعیین مراد، چون اصلا پایه ای نداره. اوغلا این رو اصل رو اصلا بهش معتقد نیستن و در تفهیم و تفهم خودشون این اصل رو جاری نمی کنن. این توجیهی که شما آوردید حرف درستیه، نمیخوایم بگیم حرف غلطیه، اما مصنف اینو نمیخواد بگه در مقام اشکال. میگه این اصل برای تعیین موضوع له مفید نیست، یعنی نهایتا این اشکال هم یعنی سلمناییه. برفرض بپذیریم این اصل جاری میشود و معارض هم ندارد که اشکال قبلی ما بود، اصل بلا معارض جاری میشه. فرض کنیم مثلا اوغلا اینو قبولش دارن، اوغلا این رو
بنایشون هست، هیچ مشکلی از این جهات نداشته باشه، باز این اصل چی رو تعیین میکنه؟ مراد متکلم رو، نه موضوع اون لحن. این اصل مثل اصالت الظهور، اصالت الظهور آیا موضوع اون لحن مشخص میکنه؟ الان اگر ما تو امر گفتیم اصل اصالت الظهور میگوید امر ظهور در وجوب دارد، یعنی متکلم از این امر اراده وجوب کرده است نه استحباب، آیا ما میتونیم بگیم اصالت الظهور علامتی برای این است که امر برای وجوب وضع شده است؟ امر برای طلب وضع شده، اما اصالت الظهور میگه این اگر قرینه ای بر طلب استحبابی و ندبی نیارن که اراده طلب استحبابی و ندبی کردن، ما اینو حملش میکنیم بر طلب چی؟ وجوبی، ظهور در طلب وجوبی دارد. اگر گفتیم اصالت الظهور میگه امر ظهور در فوریت دارد و اصالت الظهور میگه به این ظهور توجه بکن، آیا این موضوع لشه؟ یعنی اگر یه جای امر در معنای تراخی استعمال شد این مجازه؟ اگه جای امر در ندب استعمال شد این مجازه؟ این که نیست که، اون برای تعیین مراد متکلمه، یعنی بعد از اینکه ما میدونیم موضوع لفظ چیه شک میکنیم آیا اینجا در موضوع لا استعمال کرده یا در غیر موضوع لا استعمال کرده، معنای عامه این اومده در خاص اینجا استعمال کرده، کدومشه؟ یه ظهور در خاص داره مثلا، اون بحث دیگریست. این اصلی هم که شما اینجا میگید برفرض جاری بشود، این برای اصول لفظیه برای تعیین موضوع له نیستن. شما تو علامات حقیقت یکی از اصول لفظیه رو نمیبینید. علامات حقیقت چی بود؟ تبادر بود، صحت حمل بود، عدم صحت سلب بود، اینا بودن. شما تو اصول ارشد علامات حقیقت ندیدید یکی مثلا میگن اصالت و زوری اصل اقلایی رو بیان مطرح بکنن، بگه نست اقلایی علامت وضع است. اصلا اقلا کاری به مزوله ندارن، کار به مراد دارن. اگر اصولی هم مطرح میکنن برای تعیین مراد متکلم هست. چرا من اینو گردن عبارت میگذارم؟ به خاطر اینکه یه بحثی رو شما توی بلاغت خوندید که میگن نفی میخوره به قید آخر. اگر یه کلام منفی رو شما دیدید و اون منفی مقید بود، مطلق، نفی مطلق نبود، این نفی مقید فقط مقید رو نفی میکنه، مطلق رو نفی نمیکنه. مثلا اگر من به شما گفتم، شما گفتی کتاب زید دست شماست، من گفتم کتاب زید دست من نیست، نفی رو بودم رو کتاب زید، نمیخوام بگم هیچ کتابی دست من نیست، نه کتابای خودم دست منه، کتابای عمر دست منه، اینا اشکال نداره، اما کتاب زید میخوام بگم دست، نمیخوام نفی مطلق کتاب بکنم که من هیچ کتابی دستم نیست. درسته؟ اینجا هم همینه، عبارت مرحوم مصنف اینه، میفرماید که لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع له، قید میزنه، نمیگه لا دلیل علی اعتبارها مطلقا، که شما بیاید بگید خب به خاطر این که اصلا اصل اقلایی اینجا جاری نیست، حرف درستی هم هستا، اما ایشون اینو نمیگه، میگه لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع له، یعنی این اصل اگه جاری هم بشه، اگه اقلا هم بگنش، اگه معارض هم نداشته باشه، اصل عدم ملاحظه عموم، هیچ معارض هم نداشته بلا معارض قطعا جاری بشود، این نهایتا مراد متکلم رو برای شما تعیین بکنه. اما اینکه موضوع له چیه، اینجا ما اینجا دنبال موضوع له بودیم تو بحث مشتق، با کاری به مراد متکلم نداشتیم، ما می‌خواستیم بگیم موضوع له چیست که بعد اون وقت در مقام استعمال اگر قرینه نبود حمله بر موضوع له بکنیم، اگر قرینه بود طبق قرینه بریم جلو. اون بحث مراد مرحله بعدیه، پایه تشخیص مراد تعیین موضوع له، تا شما موضوع له رو نفهمید کار به مراد ندارید، ما الان باید موضوع له رو بفهمیم، اینجا این اصل کار موضوع له رو روشن نمیکنه. حرف ایشون اینه، این نفی میخوره به قید آخر. و یه موقع یادم سر درس خارج به یکی از این اساتید گفتم، یه بحثی روشون مطرح میکرد، یادم نیست چی بود، یه روایتی روشون مطرح میکرد، کاملا حضرت داشت نفی مقید میکرد، ایشون نفی مطلق نتیجه میگرفت، هر چی بهش توضیح میدادیم بابا این خیلی واضحه، این حالا غیر از اینکه توی ادبیات هم تو بحث بلاغت آمده نفی به قید آخر میخوره، غیر از اون اصلا شما همین فارسی هم وقتی صحبت میکنید، الان من این مثالی که زدم شما کاملا تلقی به قبول کردید، براتون چیز عجیب غریبی نبود، استغراب و استعجابی نداشتید که وقتی میگن کتاب زید دست من نیست، نه یعنی هیچ کتابی نیست، این کتاب زید نیست، شما میگه کتاب ریاضی، من میگم کتاب داری، من میگم کتاب ریاضی ندارم، یعنی چی؟ یعنی کتاب ریاضی ندارم، نه اینکه هیچ کتابی ندارم، یعنی کتاب فارسی دارم، کتاب علوم دارم، کتاب فقه دارم، کتاب اصول دارم، اما کتاب ریاضی که تو میخوای من ندارم، معناش این، نه اینکه نفی مطلق بکنم، این خیلی واضحه، هر چی ما به این آقا توضیح دادیم آخرام نگرفت، بازم حرف خودشو زد. دو سه مرحله تو مباحث مختلف این همه هم مبانی غلط و غلوط و اینا، بعد وقت اسم خودشون هم بزنم استاد خارج. اینا یه چیزای ابتداییه، اینا رو دارم براتون میگم برای اینکه بدونید. فکر نکنید این درسی که اینجا میخونید بی ارزشه، بعد بدو 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 برید به خارج برسید. شما اگر این 10 سال خوب بخونید، حتی من میگم همش هم حالا نخوید، بخشای خونده نمیشه، بخشای نمیرسن درس رو بخونن، همین بخشایی که خونده میشه خوب بخونید، نکات فنیشو یاد بگیرید، کاربرداش. شما همین بحث نفعی به قید آخر میخوره رو 5 تا 6 تا اینو تطبیق بدید دیگه تو ذهنتون ملکه میشه. برای ملکه شدن شما خیلی لازم نیست کارهای عجیب غریبی انجام بدید، نه، این ملکه اجتهاد همینجوری ریز ریز حاصل میشه. مطالب مختلف رو، منطقی، اصولی، ادبی، ارشد، فقهی، اینها رو یاد بگیرید و اینها رو سعی کنید توی درساتون تطبیق به دنبالش بگردید. اگه یه جای خوندید نف به قید آخر میخوره، دغدغه ذهنتون باشه که بگردید ببینید یه جای تو این همه عبارت عربی ما داریم میخونیم، این همه نفی هست توش، این همه نفی مطلق هست، این همه نفی مقید هست، 5 تطبیقش بدید. خیلیش موقع ازش مطلب در میاد. الان اشکال بر مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول، گاهی دقت نمیشه ها، یعنی طرف دقت نمیخواد، نه که او بلد نیست نفی مطلق چه نفی مقید چیه، او از ما خیلی بهتر بلده، بس اینه که دقت نمیشه. ایشون اینجا نفی مقید کرده، حرف شما کاملا اشکال درستیه به جای خودش، که اساسا اینجا اصل عقلایی جاری نیست. مرحوم مصنف اما اینو نمیخواد بگه، این اشکال دومش هم سلمناییه، یعنی که بر فرض جاری باشه بازم به درد حل مشکله ما در بحث مشتق نمیخورد. اینو داره ایشون میگه، اصلا کاری به اون بحث چی نداره. حالا این بخش اول عبارت رو من بخونم که اصل اول رویشون مطرح کرد و رد کرد، البته یک دو تا نکته هم داره که باید بگیم. سادسها انه لا اصل فی نفس هذه المساله، هیچ اصل لفظی، حالا چرا میگم لفظی، چون جلوتر راجع به اصل عملی بحث میکنه، معلوم میشه این قبلی بحث اصل چیه، لفظیه، اونجا در حکم بحث میکنه، معلوم میشه اینجا در تعیین موضوع و موضوع نه. سادسها انه لا اصل فی نفس هذه مسئله، در نفس این مسئله مشتق هیچ اصلی جاری نمی شود که یعول علیه در شک، اگر دلیلی بر وضع برای خاص نداشتیم، اگر دلیلی بر وضع برای خصوص متلبس بالفعل نداشتیم، دلیلی بر وضع برای عام چی نداشتیم، بریم سراغ این اصل و به این اصل تکیه کنیم، بگیم این اصل راهگشاست و تکلیف ما رو و راه ما رو روشن میکنه در اینجا. و اصالت شروع میکنه از اینجا، میخواد دو تا اصلی که بعضی ها گفتن به عنوان اصل لفظی که عند شک مشکل رو حل میکنه مطرح بکنه و رد بکنه، چون قبلش گفت هیچ اصلی نیست دیگه، بعضی ها گفتن هست. مثلا چی؟ و اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه، اگر شما بگید اصل بر این استش که مولا خصوصیت رو لحاظ نکرده، خصوصیت تلبس بالمبدا بالفعل رو، میگه این جاری نمیشه. چرا؟ یک، معارضتها به اصالت عدم ملاحظت العموم، اولا این معارض هست به اصل عدم ملاحظه چی؟ عموم، و گفتیم مراد از این اصلها استصحاب عدم نیست که بعضیا گفتن، این استصحاب اصلا اینجا جاری چی؟ معلومه نمیشه. مراد از این اصلها چی است؟ اصل لفظیه، توضیح دادیم استصحاب رو بعدنشون میخواد مطرح بکنه تو مقام بیان اصل عملی، به اینجا کاری نداره، اینجا تعیین موضوع اصلا استصحاب اینجا کارایی چی نداره. استصحاب در حکم شرعی یا امری است که موضوع حکم شرعی باشد، نه تعیین موضوع که بعد به واسطه او بخواهد بشود اصل مثبت. این اساسا اینجا استصحاب جاری نمی شود، این منظور اصل عقلایی. میگه اگر هم جاری بشود معارضه دارد با اصل عدم ملاحظه عموم. میگه همونطور که شما میگید اصل بر این استش که خاص رو لحاظ نکرده، خب ما میگیم اصل بر این استش که عام رو هم لحاظ چی نکرده، این دوتا تعارضا تساقطا، این اصل به درد شما هیچ کدومشون نمیخوره. این اولا. بعد میگه لا دلیل علی اعتبارها، من این که معارضه دارد علاوه بر اون هیچ دلیلی بر اعتبارش در تعیین موضوع له نیست، که توضیح دادیم یعنی چی، یعنی بر فرضم که جاری بشود و معارضه نداشته باشد، این برای تعیین مراد هست نه برای تعیین موضوع له و حقیقتو مجاز که بگه آقا اینجا الان در واقع موضوع له لفظ چیه. این میخواد بگه آقا مراد متکلم چیه نهایتا، اما اینکه موضوع له چیست به هیچ وجه دلالت نداره، در حالی که ما تو بحث مشتق دنبال تعیین مراد نیستیم، دنبال تعیین چی هستیم؟ موضوع له لفظ مشتق هستیم، کاری به مراد نداریم. مراد رو بعدن وقتی موضوع له رو تعیین کردیم بعد میگیم خب اگر قرینه ای برخلاف موضوع له بود میگیم خب خلافش اراده شده مجازه، اگر قرینه ای نبود میگیم همون معنی موضوع له اصالت الحقیقه اونجا میاد کمک میکنه میگیم مراد معنی چیه؟ حقیقی هستش. اونجاها ما اصل عملی، اصل لفظی رو برای تعیین مراد جاری میکنیم، نه در تعیین موضوع الله. در تعیین موضوع الله ما یه همچین اصلی نداریم که بخواد کمک ما بکنه. این حاصل این. فقط من راجع به اون بحث معارضه‌ای که ایشون مطرح کرد یه نکته باقی میمونه که بگم، و اون این که ممکنه اشکال بشه بگن معنای خاص یک معنای مرکبه، یک معنای بسیط نیست. معنای خاص عبارت است از همون معنای عام به اضافه ملاحظه چی؟ خصوصیت. پس ما اینجا دو تا معنا داریم، یکی معنای عام که نسبت به خصوصیت چی هستش؟ لا به شرط خصوصیت اون تلبس بدفه. یکی معنای خاص که همون معنای عام هست منتها به اضافه این که تلبس هم درش لحاظ شده، خصوصیت هم درش لحاظ شده. اینا میشن اقل و چی؟ اکثر. در اقل و اکثر شما اینو خوندید دیگه، تو اقل و اکثر اگه شک کردید بین اقل و اکثر، اینجا اصل چون بر عدم چی هستش؟ اکثر دیگه. اون قید زائد رو شما نفی میکنید با اصل، اقل ثابت میشه. چرا؟ چون اصل بله عرض شود خدمت شما، اقل ثابت میشود چون علا ای حاله نقل ثابت است. چه اکثر باشد چه اقل باشد، مثلا شما شک بین 100 و 200 دارید که 100 تومن به فلانی بدهکاری یا 200 تومن، 100 تومنش که قطعا ثابته، اون که نیاز به اصل و اینا شکی در اونجا نیست بخواد اصلی جاری بکنیم، اون که بذارید کنار. 100 تومن اضافی 100 تومن دوم و شک دارید، خب اصل عدم جاری میکنید، بگید اینجا این نیست، درسته؟ در اینجا هم ممکنه کسی بگه اصل عدم خصوصیت معارضه با اصل عدم عموم نداره. چرا؟ چون ما شکی در اراده عام نداریم، اون مشکوک ما نیست، اون اقل است، 100 تومانی که دیگه قطعا میدونیم هست، منتها شک داریم علاوه بر این عموم معنای خصوصیت خاص هم لحاظ شده. یعنی منظور متکلم این هستش که این معنای عام در ضمن این فرد خاص مد نظرشه، یا نه مطلقاً این معنای عام مد نظرش هست چه در ضمن این فرد بشه چه در ضمن فرد چی دیگری، کدومشه؟ اصل عدم خصوصیت جاری میکنیم، مشکلمون حل میکنیم، معارضم نداره. بگید اون بر اصل عموم جاری میشه، میگیم اون بر شکی نیست، چون چه خاص اراده شده باشد چه عام اراده شده باشد، اصل عمومی که ما میدونیم اراده شده. حالا یا متکلم این عام رو خواسته است در ضمن هر فردی از افرادش، یا این عام رو خواسته است فقط در خصوص ضمن همین فرد خاص. در حال این عام رو از ما خواسته که یه جا اینو بیاریمش، یه جا محققش بکنیم، حالا به صورت آزاد تو هر مصداقی یا نه در این مصداق خاص، اینشو شک داریم، اما نسبت به اصل اراده عموم که شکی نداریم. پس اونجا اصل جاری نمیشه، اصل موضوع شکه. اگه شک کردید اصل میاد جلو کمک شما میکنه، اگه شک نداشته باشید که اصل جاری نمیشه. بنابراین اصل عدم خصوصیت جاری میشود، اونورم اصل عموم جاری نمیشود. اصالت و عدم خصوصیت بلا معارض حاکمه. شما گفتی معارض ذرای مسند، شما گفتی اینجا این اصلی که مطرح دارید میکنید اصلی است که معارض داره. اینا چجور جواب بدیم این اشکال رو؟ پاسخش این استش که اینو بعضی از محشین، یک دو نفر از محشین من دیدم گفتم اگر اشتباه نکنم، آقای مشکینی یا و همچنین آقای حکیم تو حقایق الاصول، آقای مشکینی تو حواشی شد این اشکال رو گفتن. گفتم بعضی های ممکنه اینجوری بیان بگن، بگن اینجا نه این معارضه‌ای وجود نداره، چرا مصنف میگه اینجا معارضه هست؟ پاسخی که میدن اینه، میگن ببینید این اشکالی که شما میکنید در صورتی مطرحه که عموم در صورتی که لفظ مشتق برش وضع شده باشد نسبت به خصوصیت لا به شرط باشد، یعنی فرق نکند که این خصوصیت اراده شده باشد یا خصوصیت اراده چی نشده باشد. اما اگر عموم، اون وقت میشن اقل و اکثر، درست میگید شما، در عموم دیگه شکی نیست، شک فقط در اراده خصوصیت اصل عدم جاری میکنیم، مشکل ما حل میشه، معارض هم نداره. اما اگر عموم وقتی شک میکنید این عام اراده شده است یا خاص، این عموم چی باشد؟ این عموم عرض شود خدمت شما که نسبت به خصوصیت به شرط لا بوده باشد. یعنی میگه من لحاظ کردم این خصوصیت نباید در نظر گرفته بشه، اگر به شرط لا باشد که همینطوره، بنابراین که وضع برای عموم شده باشه، در واقع میگه آقا خصوصیت این فرد ندارد، این به شرط لا میشه. اگه شد به شرط لا، اون موقع دیگه این دوتا حالت اقل و اکثر ارتباطی نه، یعنی شما دیگه یقین ندارید به این که حتما یه عمومی اراده شده. چرا؟ چون اون عمومی که در ضمن وضع مشتق برای عموم اراده شده بود، عمومی بود که خصوصیت درش نباشد. اون عمومی که در ضمن وضع مشتق برای خاص متلبس بالمبدا بالفعل اراده شده بود، اون عمومی بود که در ضمن فردی باشد که خصوصیت درش لحاظ شده و متلبس بالمبدا بالفعل باشد. خب اینا متباینه اینا. پس شما در عموم هم شک دارید که آیا اون عمومه به صورت به شرط لا اراده شده است یا نه اون اراده نشده. عمومه به صورت به شرط شیء و به صورت به شرط خصوصیت تلبس اراده شده. پس در اونجا هم اصل عموم جاری می شود و می گوید عمومه به شرط لا هست، عموم به شرط شیء نیست. اصل عموم جاری شد، معارض اتفاق می افته، همین که مصنف. پس به این سادگی نیست اینو بخوایم جوابش بدیم بگیم نه اینجا هیچ معارضه‌ای در کار نیست و اقل و اکثرند و اینها. اقل و اکثر مال جاییست که اقل و اکثر استقلالی باشن، یعنی اقل نسبت به اضافه به شرط لا باشه. یعنی من 100 تومن رو به شما بدهکارم، چه 100 تومن دوم بدهکار باشم چه نباشم، این قدرش رو من میدونم، این میشه لا به شرط، فرقی نمیکنه. اما اگه من بگم 100 تومن بدهکارم به شرط لا باشه نسبت به دومی، یعنی نسبت به 100 تومن دوم بگم 100 تومن میدونم بدهکارم، اما اگه 100 تومن رو بدهکار باشم قطعاً این 100 دومو بدهکار نیستم. یعنی چی؟ یعنی اگر من اومدم 100 تومن رو به شما دادم، در جایی که 100 تومن دوم بوده میگه من اصلا بدهی به شما نداشتم، طلب از شما نداشتم، من یه 100 تومنی بدهکار بودم که دومی درش نبوده، این نفس تو این 100 تومن نمیشه تصویر بشه، دارم فرضی براتون میگم. مثلا مثل کفش و اینا باید شما مثال بزنن، اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی، یه دو تلنگه در، دو تلنگه کفش، میگه من یه جفت کفش از شما میخواستم، اون یکی میگه نه یه لنگه کفش میخواستی از من. اینجا شما نمیتونید بگید یه لنگهش که قطعیه، لنگه دومش رو شک داریم، اونم اصل برات جاری میکنیم، مثلا اصل عدم جاری میکنیم، میگیم انشالله که اون دومی اصلا واجب بر ما نبود. نمیتونی اینو بگی. چرا؟ چون میگه من اون یه لنگرم که میخواستم با لنگه دوم بوده، نسبت به لنگه دوم لا به شرط نبوده که من یه لنگه رو بخوام مثل اون 100 تومنه، چه لنگه دوم باشد چه نباشد. نه، اگه من لنگه اولو میخواستم دومی رو باش میخواستم، نسبت به دومی به شرط شیء. لذا اینو باید در نظر گرفت. ایشون میگه که در اینجا معارضه ای اتفاق چی نمیافتد. این نسبت به این اشکال. خواستید مراجعه بکنید، حالا حقایق الاصول آقای حکیم کامل تر این بحث رو مطرح کرده، جلد یک صفحه 110 اونجا مطرح کرده، مراجعه بکنید. بحث بعدی که ایشون مطرح میکنه بحث اشتراک معنوی هستش. خوب دقت بکنید، ایشون میفرماید که اصل بعدی که اینجا مطرح کردن اینه، میگن اگر شک کردید که متکلم لفظ رو وضع کرده برای معنای عام که بشه مشترک معنوی، یا وضع کرده برای معنای خاص و اون وقت در اون معنای دومی که عموم برای شامل بود به صورت مجاز استعمال میشه، یعنی ما میبینیم این لفظ در دو معنا استعمال شده، خب ممکنه بگیم این وضع شده برای معنای عام که هر دو تا رو میگرفت که هر دو بشه استعمال حقیقی، ممکنه بگیم این لفظ وضع شده برای یکی از این دوتا معنی خاص و در دیگری به صورت مجازی داره استعمال میشه دومی، تو یکی حقیقت تو یکی مجاز. ممکنه کسی بگه اصل برای این استش که این لفظ مشترکاً وضع شده، یعنی وضع به صورت اشتراکی معنوی است برای معنی عام وضع شده و در هر دو داره حقیقتاً استعمال میشه، نه که تو یکی حقیقت باشد تو یکی مجاز باشد. اصالت الاشتراک بهت میگن اگر امر دایر شد بین اشتراک معنوی با عدم اشتراک معنوی، که این لفظ وضع شده باشد برای یک فردی از اون افراد عام و در بقیه افراد به صورت مجازی بخواد استعمال بشود، اغلا میگوین است بر این است که این وضع به صورت اشتراکی اتفاق افتاده، یعنی برای معنای جامع و برای معنای عام اتفاق افتاده. این اصل دومی است که اینجا مطرح شده و مصنف باید ازش جواب بده. میگه این اصل هم به نظر ما عرشبت خدمت شما جاری نمیشه. چرا؟ چون مبنای این است غلبه است. میگیم چرا این حرفو میزنید؟ میگن چون غالبا اینطوریه که لفظ برای معنای عام وضع میشود، یعنی وقتی لفظی تو دوتا معنای خاص استعمال میشود غالبا این است که در هر دوتا حقیقی استعمال میشود، کم این استش که توی یکی حقیقی باشد توی بقیه مجازی، مواردش نادره. لذا در مواضع شک از شک و یلحق و شیب العمل اغلب، حالی که شک کردیم ما بر فرد غالب حملش میکنیم. مرحوم مصنف میگه این استدلال هم صغرویان هم کبرویان اشکال داره. چون یه صغرا دارد یه کبرا دارد دیگه، درسته؟ صغرا چی هستش؟ میفرماید که این هستش که در اینجا اشتراک نسبت به استعمال در حقیقی و مجازی غلبه دارد. این صغرای شماست. دوم این که این غلبه حجت است، برای ما حجت است و برای ما تکلیف میاره که ما باید بر این غلبه حمل بکنیم موارد شک رو. این دوتا رو ما هیچ کدومش رو قبول نداریم. اما اینکه حجت از کبرا رو قبول نداریم به خاطر اینکه غلبه نهایتاً ظن ایجاد میکنه، قطع که ایجاد نمیکنه حجیت ذاتی باشه، نیاز به دلیل داره حجیتش، مثل که خبر واحد ظن ایجاد میکنه، نیاز به دلیل داره. شما همینجوری از ظنو هر شبد ان ظن لا یغنی عن الحق شیئا، مگر خلافش ثابت بشه دلیل لازم داره. اون دلیلتون کجاست؟ کجا ما یه دلیل معتبری داریم که غلبه حاصل از ظن حاصل از غلبه رو، غلبه اشتراک نسبت به حقیقت و مجاز رو حجت قرار بدهد؟ مرحوم مصنف می‌فرمایند این نیست، همچین ظنی حجت نیست. ثانیا از کجا میگید غلبه وجود داره اساسا؟ شما میگویید اشتراک نسبت به حقیقت و مجاز غالب در استعمالات عرب و در وضعهای خلاصه واضحین. اینا از کجا میگید همچین غلبه اساسا؟ اصلا فرض کنید حجته ظن حاصل از غلبه، اول غلبه رو ثابت کن. غلبه اساسا اینجا وجود چی؟ ندارد. بلکه در خصوص زبان عربی این جمله مشهوره. حالا من اگر این جملهشو پیدا کنم خوبه. این جمله مشهوره که گفته میشه که عرض شود خدمت شما که اکثر لغت العرب مجازون. این تو کتابای ادبیات زیاد میگن که میگن اکثر لغت عرب مجازه، یعنی تو کلمات عرب برید حقیقت کم استعمال میشه، برعکسه بیشتر میگن مجاز استعمال میشه. شما میگید اشتراک حاصلش این است که در هر دو فرد داره به صورت حقیقی استعمال میشود. عدم اشتراک حاصل این است که تو یه فرد حقیقی استعمال میشه، برای یکی وضع شده، برای بقیه مجازی استعمال میشه. اتفاقا اونی که غلبه داره اون ورشه، نه اشتراک باشد. اگر بنابر اجرای اصل و بنابر تمسک به ظن حاصل از غلبه باشد، غلبه با چی هستش؟ عدم اشتراک است، نه غلبه با اشتراک باشد که شما گفتید. حالا گذشته از این که اساساً غلبه حجت نیست، این دوتا رو منحو مصنف بهشون اشکال میکنه. حالا عبارت رو ببینید، میفرماید که و اما ترجیح الاشتراک، اینکه شما بیاید بگید ما اشتراک معنوی رو ترجیح میدیم، که یعنی بگیم لفظ مشتق وضع شده برای معنای عام از متلبس بالفعل و منغض عن هول مبدا علل حقیقت و المجاز، بر حقیقت و مجاز که بگیم نه و لفظ مشتق وضع شده برای خصوص متلبس بالفعل، در متلبس بالفعل حقیقتا استعمال می شود، در منقضا عنه المبدا هم استعمال می شود، منتها مجازا استعمال می شود. این که بگید اشتراک بر او عرض شود ترجیح پیدا می کند اذا دار الامر بینهما، اگه شک کردیم کدومشه، دلیل نداشتیم که برای کدوم وضع شده، اونم لعجل الغلبه، چون اشتراک غلبه دارد بر حقیقت و مجاز، میگه فممنوعون، این استدلال ممنوعه، این حرف حرف پذیرفتنی چی نیست. چرا؟ یک لمن الغلبه، اولا کدوم غلبه؟ شما میگید اشتراک غلبه دارد، نه یا همچی چیزی نیست، بلکه در ادبیات عرب مشهور، حداقل که تو زبان عربی که این مشهوره که اکثر لغت العربه مجازم. از اون ور حالا فرض کنیم بپذیریم غلبه داره اشتراک، و من انهوز حجت علت ترجیب ها ثانیان، از اون ور ما حجتی بر ترجیب واسه عرشبت غلبه نداریم در مرحله دوم، یعنی برفرض بپذیریم که غلبه وجود دارد برای اشتراک. کی گفته ظن حاصل از غلبه هر ثبت حجت است؟ دلیل نداره اینو حجتش رو ثابت کنی، ظنه، ظن نیاز به دلیل داره. یا شما باید انسدادی باشید مطلق ظن رو حجت بدانید که نیستید، یا باید ظن خاص دلیل خاص بیارید، مثلا تو خبر واحد بگید ظن حاصل از خبر واحد چیه؟ حجت. ظن حاصل از شهرت عملیه مثلا چیه؟ حجت. دلیل باید بیارید دیگه. اون دلیلتون چیست؟ بنای عقلا دارید، آیه قرآن دارید، روایت دارید، دلیل عقلی دارید، اجماع دارید، هر چی دارید بسم الله بیارید. ما هیچ دلیلی بر حجیت ظن حاصل از غلبه در محدوده شریعت این همه که درس خوندیم ندیدیم. آیه آخوند میفرماید شما اگه دارید بیارید ما ببینیم، ما یاد بگیریم. نیست، همچی دلیلی وجود نداره. بنابراین این ترجیح اشتراک معنوی و فلان نارم بذارید کنار. پس همون حرف اولیشون شد، گفت سادسا انه لا اصل فی نفس حاضر مسئله یا اول علیه اندش شک، هیچ اصلی در این مسئله مشتق نیست که وقتی شک کردیم در موضوع لفظ مشتق به داد ما برسه و برش بتونیم تکیه بکنیم برای تعیین موضوع له. نه اصالت و عدم خصوصیت، عدم ملاحظه خصوصیت، و نه اصالت اشتراکی که شما دارید میگید، هیچ کدومش جاری نمیشه. اصل عدم خصوصیت چرا جاری نمیشود؟ چون اولا معارض داره، اصل عدم ملاحظه عموم با اون توضیحی که گفتیم که اشکال نشه بهش، و ثانیاً اساسا این برای تعیین مراده، برای تعیین موضوع له نیست، این است حالا فرضاً باشه و معارض هم نداشته باشه، و ثالثاً که آقای حقایق الاصول دیگران گفتن اصلا این اصل عقلایی وجود نداره. کجا عقلا مبناشون این هستش که اگر شک کردید در ملاحظه خصوصیت توسط واضع یا در مراد متکلم بگویید ان‌شاءالله خصوصیت اراده چی نکرده؟ از کجایی هم چرفی رو میزنید؟ اونم در جایی که موضوع اساسا مشخص نیست. ما هم چه اصلی رو ندیدیم از اقلا. اینم اشکال سومی که مصنف اینو نفرموده، از بیرون میشه گفت، گرچه بعضی گردن مصنف گذاشتن اشکال دومی رو به این معنا تفسیر کردن. مثل آقای ببخشید حقایق الاصول نبود، آقای فیروز آبادی توی عنایت الاصولش میفرمند این نسبت به. اما اگر بگید اصالت الاشتراک، اونو میگی و کجا اصالت الاشتراک تو از کجا در آوردید؟ از غلبه اشتراک نسبت به حقیقت و مجاز دیگه. میگیم اولا غلبه وجود ندارد، بلکه غلبه با مجاز است. غلبه با این است که هر دو تا استعمال حقیقی باشد و نفس مشترکاً وضع شده باشد برای معنای جامع و عام. و ثانیا بر فرض غلبه بود، حالا شما هم چون که شما دارید میفرمایید غلبه حجت نیست، غلبه نهایتا مفید ظنه. اگه مفید قطع بود نیازی به دلیل نداشت حجیتش، حجیتش ذاتی بود و ما میپذیرفتیم. اما غلبه نهایتا مفید ظنه، به این استش که این امر مشکوک طبق اون موارد غالبی اینجا هم وضع شده، یعنی مشترک معنوی هست برای معنی عام، اهم از متلبس بالفعل و من قضا هم مبدا وضع شده، اینجا هم همونطوره. این ظن از کجا حجت است؟ دلیلی بر حجیتش وجود ندارد. والحمد لله رب العالمين.